بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب الله أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافده و سلام به شما سر منتظران امام زمان انشاءالله تعالی. یک مناسبت بعثت نبی گرامی اسلام که به من اتمام مکارم اخلاق و تهذیب نفوس مبعوث شدند. و سلام به شما عزیزان و شاگردان امام صادق انشاءالله. عرض شد که اخلاق را سه گونه میتوان درس و گفت، یکی عنوان فلسفه اخلاق و یکی علم اخلاق و یکی هم اخلاق عملی، که عرض شد که همه اینها ضرورت دارد برای حکم، اما اون چه بیش از همه مهمه اون عبارت از اخلاق عملی است. و ما هم در این بحثمون بیشتر جنبه عمل اخلاق بدیم. اما در این حال برای اینکه شما و گاهی مورد سوال قرار میگیرید، لازمه به بعضی از مسائل علم اخلاق و گاهی هم فلسفه اخلاق هر جو ضرورت دارد اشاره کنیم. از این جهت گرچه هدف اصلی ما اخلاق عملی است، اما در ضمن به بعض مباحث اشاره میکنیم هر جایی که ضرورت داشته باشه. از مسائلی که باید به عنوان مقدمه بحث اخلاق شروع کنیم، یکی تعریف اخلاقه. خود اخلاق یعنی چه؟ اخلاق جمع خلق یا خلقه. خلق را علمای اخلاق تعریف کردن هیئتون راسختون فی نفس تستر عن هل افعال به سهولتن من غیر رویتن و فکرن. گفتن اخلاق که جمع خلقه عبارت از خلق، عبارت از یه حد و یک حالتی است که راسخ در نفس بشه، یعنی در نفس انسان کاملا نفوذ کند و رسوخ کند به صورت یک امر باقی در آن. یاد بعضی تعبیر دارد ملکتون راسختون، به صورت یک ملکه در میاد. این هیئت راسخه در نفس پیدا میشه به صورتی که افعالی که لازمه این هیئت هست با سهولت و راحتی بدون احتیاج به فکر و تأمل از نفس انسان صادر میشه. مثلا کسی که خلق جود دارد، این اینجوری است که این ملکه بخش، این هیئت و هیئت بخشش در نفس این اون چنون نفوذ میکند که مانند یه غریزه میشه. همینطوری که غریزه سبب میشه که افعال از انسان صادر میشه، این هم شبیه غریزه میشه. غریزه نمیشه اما شبیه غریزه میشه، به طوری که کسی که این هیئت و این نفس داشته باشد، جود و بخشش یعنی موارد جود و بخشش خیلی با راحتی از این صادر میشه. به مجردی که کسی یه چیزی طلب کرد یا اینکه خودش احساس کرد یه جایی ضرورت دارد، فوری این جود ازش صادر میشه. تستر عن هل افعال به سرعتن و سهولتن من غیر رویتن و فکرن. دیگه احتیاج به رویه و فکر و تأمل نداره. همچی که یه جایی مورد پیدا شد میبینی که این بخششش حاصل شد. این معنای خلقه. البته این خلق وقتی که حاصل شد، این فعل ازش افعال یعنی مصادیق این حاصل میشه بدون تأمل و فکر. اما لازمش این نیست که همش هم واقع بشه، گاهی ممکنه یک کسی ملکه یه جود رو داشته باشه و ولی پول نداشته باشه به کسی بده. ذاتاً آدمی از جواب و بخشش اگر هم داشته باشه میده، اما خب نمید نداره، وقتی نداره و اشک کرده یا اصلا از اول بی پول بوده. بعضی از فقرا هستن که طبعا اینا جوادن، چیزی هم ندارن، اما همونی هم که دارن یه وقتی میبینی که در اختیار دیگران قرار میدن. این هست. برعکس ممکنه یه کسی خیلی هم احسان و بخشش کنه، به مردم چیز بده، اما در این حال جواد نباشد، یعنی این افعال از اون ملکه راست نشن، بلکه برای ریا این کارو میکند، نمایی این کارو میکند میدهد، برای اینکه میخواد مثلا به یه مقامی برسه، ریاستی برسه. الا خیلی هم برایش سخته که مالو از جانش بکنه دو بده، سخته، با سهولت هم نمیده، با سختی میده، اما این با رویه و فکر میده برای یه مقاصد دنیوی. اینو نمیگن جواد. یه آدمی که در موقع انتخابات میبینی کیسه رو رها میکنه، سرشو میده، اما مواقع دیگه هیچ چی نمیده، این رو نمیگن که جواد. یا یه آدمی که به قصد ریا میده، این رو جواد نمیگن. لازمه یه جواد بودن، جواد به معنای این نیست که این زیاد بده، این بخشش رو زیاد داشته باشه. ممکنه اصلا نداشته باشه، ممکنه بخشش داشته باشه و جواد نباشه، همینطوری که عرض کردم. ملکه راسخه اگر افعال خوب و نیک ازش صادر بشه، خب این میگن ملکه مکارم اخلاقو داره. اگر که افعال بد ازش صادر بشه، میگن که این ملکه رذائلو داره، که اینا حالا بحثای آینده یه مقداری بیشتر، تفصیلی بیشتری در این قسمت عرض کنیم. این اجمالا به معنای خلقه. گاهی هم خلق در تعبیر عموم مردم اطلاق میشه بر خود اون فعل، میگن مثلا یک کسی خلق جارد، این فعل و همین دادن رو، همین بخشش را میگن، بخشش و عمل را میگن اخلاق، میگن این اخلاقش خوبه. چرا؟ به جهتی که پول میدهد، یعنی خود این پول دادن را بهش خلق میگن. گاهی هست که اینجوری هست، یا مثلا یه آدم خشمناک را که این طبیعت خشمناکی دارد، این رو میگن اخلاقش بده، یعنی این خشماش، این غضبهایی که میکند، عکس العملهایی که نشون میدهد، اینا رو به عنوان خلق حساب میکنن. ولی علمای حق میگن که اینا خلق نیستن، اینا مجازن به این افعال خلق میگن. خلق عبارت از همون ملکه راسخه در نفس است، همینطوری که عرض کردم و بعدنم انشاءالله توضیحات بیشتری درش میاد. یه مسئله ای که لازمه به عنوان مقدمه اخلاق درش بحث بکنیم و خیلی مسئله لازم و مهمی هم هست، اون اینه که یک مسئله مورد اختلاف، از قدیم مورد اختلاف بوده، هنوزم هست در بین علمای اخلاق، که آیا اخلاق قابل تغییر هستن؟ یعنی یک کسی که خلقی دارد، این خلقشو میتونه تغییر بده؟ این خلق همیشه هست، قابل تغییر نیست. آیا یه آدم غضبناک و عصبانی و تند مزاج، این میتونه این تندی رو ترک کنه؟ یا مثلا یه آدمی که جواده و بخشش دارد، میشه یه وقتی این بخشش دیگه خلقش نباشد، ایزائل بشه و دیگه چیزی به کسی ندهد یا این خلقو نداشته باشه؟ این مسئله مورد اختلافه و مسئله مهمی هم هست، در اخلاق اگر ثابت بشه که اخلاق قابل تغییر نیست، بحث ما هم بیفایده است. اگر قابل تغییر باید بکنیم. عرض کنم که این مسئله مطرحه که باید یه مقداری، به مقداری که وقت اقتضا میکنه، دربارش صحبت کنیم. در اینجا تو مقداری که من اطلاع دارم، سه قول در بین علما هست که مهمش دو تاست. حالا اون سومی هم اگر شد ذکر میکنیم، نشد نه. مهمش دو قوله. یک قول اینه که میگن اخلاق اصلا قابل تغییر نیست. هر کسی هر خلقی داشته باشد همین خواهد داشت. یه آدم تندخو همیشه تندخو خواهد بود. یه آدم بخیل خواهد بود. یه آدم جواد هم همیشه جواد خواهد بود. یه آدم نرمخو هم همیشه نرمخو خواهد بود. میگن اینا اصلا قابل تغییر نیستند، اخلاق. در این رابطه استدلالای مختلفی دادن در کتب اخلاق برای این عقیده. یکی از ادلهشون اینه که میگن اخلاق تابع مزاج، هر خلقی تابع مزاج و کیفیت آفرینش و اعصاب افراده. یه آدمی که تند خوه از آفرینش و اعصابش این تنده، این مزاجش این مزاج تنده و از این مزاجه که مزاج خاصه که این تندی هست. یه آدم بیل این مزاج مخصوصی داره، طبیعت مخصوصی داره، آفرینش مخصوصی داره که همونه که این سبب این. بخیل هم همینطور، صفات دیگه هم همینطور. میگن اینا تابع مزاجه. خب مزاج افرادم که تغییر نمی کنه، بنابراین اخلاقم تغییر نمی کنه. یه آدم تندخو، خب این مزاجش اینجوریست دیگه. وقتی اینجوره هیچی مزاجش هم از دست نمیده نیست. خود این خلق هم قابل تغییر نیست. این را بعضی از آقایون گفتند و استدلال کردند. برای در این رابطه اجمالاً عرض میکنم که البته قابل انکار نیست که مزاج تأثیر در اخلاق داره و کیفیت اعصاب تأثیر در اخلاق داره. اعصابی که آدمو افسرده میکنه، اعصابی که آدمو بشاش میکنه، اعصابی که آدم رو عصبانی میکنه، اعصابی که آدم رو نرم خو میکنه. البته قابل انکار نیست که مزاج تأثیر داره، مخصوصا در علم امروز هم این مطلب را بلن اثبات میکنن که هست. ولی مسئله اینه که این مزاجی که لا اقتضا میکنه این خلق معین را، این مزاج علت تامه برای این خلق نیست. یعنی چرا نیست که وقتی کسی این مزاج خاص رو داشته باشد باید حتما عصبانی بشه، مثل یه غریزه گرسنگی، غریزه امثال این چیزا. نه، این اقتضا داره. یه آدمی که اعصاب خاصی داره اقتضای تندخویی داره، مزاجش آماده برای تندخویی است. اما چنون نیست که این 100% علت این تندخویی فقط همین مزاج باشه. اینجور نیست، بلکه این اقتضای این رو داره و از این جهت قابل تغییر هست. اگر میگفتیم اصلا نمیشه، مثلا غریزه شهوت را نمیشه با هیچ چیزی از بین ببری، یعنی از چیزا هرچی هم شما موزه بکنی غریزه شهوت را نمیشه از بین ببری، هست، قابل رفع نیست. اما مثلا بفرمایید که بخل قابل هست، گرچه یه استعدادی دارد برای این قسمت، برای قابلیت هست. البته این هست که خب یه افرادی که استعداد مزایای تندخویه یه خورده سخته براشون که خوب بشن. یه آدمی که ذاتش یعنی اعصابش اقتضا میکنه بخل را، اگر بخواد جود داشته باشد برایش سخته، ولی امکان داره و همون امکانه که برای ما کافیه. این یکی از ادله‌ای که اونها ذکر کردن. عرض کنم که در این رابطه به بعض از روایات هم اینا تمسک کردن. مثلا در یه روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت می‌فرماد من آتاه الله وجها و خلقا حسنا فلیشکر الله. هر کسی که خدا یک وجه زیبایی به او داد یا خلق حسنی به او داد، گفتن خب این ظاهر این روایت نیست که همینطوری که خلق، همینطوری که خلق زیبا، صورت زیبا دست خود ای آدم نیست، بلکه چیزیه که خدا داده، معلوم میشه که او خلق حسن هم خدا داده و دست خود این فرد نیست. گفتن اینم مثل اونه و بنابراین گفتن خلق یه امری طبیعی و به اصطلاح قابل تغییر نیست. از این هم میشه جواب داد که اینجا کسی که خدا، پیغمبر میفرماد کسی که خدا یه وجه حسن به او داد، یه خلق حسن داد، خود خدا میده. اما خدا میده یعنی خدا مثل رنگ سفیدی که میده به یه انسان، یعنی اینجور بهش میده، یا نه میده همه کارا دست خداست، خدا توفیق و فراهم میکنه، استعداد رو بهش داده، امکانات رو بهش داده. خب کسی که وسائل براش فراهم شد، آمد و اخلاق خوشی پیدا کرد، اخلاق خوبی پیدا، این داده خداست، باید شکرم بکنه دیگه. اینم دلیل نمیشه بر این که چیزیه که قابل تغییر نیست. باز از مسائلی که بهش، از روایاتی که بهش استناد کردن، این روایته که پیغمبر باز نقل شده از پیغمبر که فرمودن الناس معادنو که معادن الزهزه، مردم مانند طلا و نقره معدن هستند. خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، هر کسی که در زمان جاهلیت یعنی قبل از اسلامش خوب بوده، اخلاق خوبی داشته، حالا هم اخلاق خوب داره، خوبه دیگه. یعنی در زمان کفرش مثلا جواد بوده، راستگو بوده، حالا هم هست. اینا مثل معدن اینجور، پس معلوم شد مثل معدن طلا و نقره که قابل تغییر نیست، اینم قابل تغییر نیست. اینم جوابش تقریبا اینه که در این حدیث پیغمبر نمیخواد به اینها خیار، اونایی که خیر هستند و خوب هستند، اینا بدون اختیار خودشون خیر شدند و همینطور اینا خلق شدن به عنوان خیر. نه، میگه کسی که طبیعت خوب دارد، این طبیعت خوب تفاوت نداره در زمان کفرش باشه یا در زمان اسلامش باشه. میبینی در زمان کفر این جواد بوده، حالا هم باز جواده. این جودش یک خوبیه که درش بوده، قبلا هم بوده، استعدادش فراهم بوده، امکان براش بوده، حالا هم هست. بنابراین این قابل تغییره، اما در این حال خب یک کمالیه که پیغمبر خبر میده و همینجور هم هست. واقعا میبینی خیلی کفار هستن که خب اینا یک صفات خوبی رو دارن، وقتی هم مسلمان بشن همینجور میشن. یه افرادی هم هستن که اینها آدم های خبیث ناجوری هستن، گاهی هست که بعد از اسلام هم میبینی همینجور هستن قبل اسلام. این هم پس خیلی دلیل نیست. روایت دیگری که باز استناد شده اینه که باز پیغمبر در یه حدیثی می‌فرماید که اذا سمعتم ان رجلا جبلا زال عن مکانه فصدقوه، اگر شنیدید که یک کوهی رو ممکنه از جاش کنده بشه دوباره، قبول کنید، باور کنید. اما اذا رجلا زال عن خلقه فلا تصدقو. این رو تصدیق نکنید که یک کسی بگه که من از یه مردی رو اگر گفتن به شما یه مرای خلق بدی بود یه دفعه خوب شد که دیگه این بد نمیشد، اینم شما باور نکنید. بعد پیغمبر تحلیل میکنه، میفرماد که بله فانه سیعود الى ما جبل علی، این امکان دارد که زود برگردد به همون جبله و حیات اولی خودش. این هم استناد کردن بر اینجا. یه مقداری دقت کنیم میبینیم که این هم باز دلیل بر اون مسئله نیست، برای که پیغمبر میفرماد که اگر شنیدید یک مردی این زالن خلقه، یعنی خلقش بگن این دیگه خلقش خلق بدش به کلی برطرف شده، یا خلق خوبش به طور کلی برطرف شده که دیگه ریشه نداره، این رو باور نکنید، برای اینکه این به هر حال ریشه در ذات این هست و ممکنه که این برگرده. بگن مثلا یک کسی که حالا فاسق فاجری بوده این حالا توبه کرد، این دیگه خوب شد، تمام شد دیگه، این کاملا خوبه، نه اینو نمیشه اعتماد کرد، این ممکنه برگرده به همون جبله اصلی خودش. و اینم باز دلیل بر این مسئله نیست. اما قول دوم که این قول اینه که گفتن اخلاق کلن کسبیه، انسان اخلاق را کسب میکند و اینجور نیست که ذاتی انسان باشد. خب وقتی هم کسبی باشد بنابراین تغییرش ممکنه، اگر یک کسی مثلا یه خلقی را داشت بعد به واسطه بعض از چیزا این خلقش رو ممکنه از دست بده. این هم این استدلال برای این جهت کردن. البته مسئله اینا هم استدلالایی دارن، از جمله اونها یکی اینه که گفتن که هر انسانی وقتی که خلق میشد این هم خودش فقط خودش ذاتش هست، در نفس انسان و در ذات انسان نه خلق خوب هست نه خلق بد هست. این چیزیه که در روانشناسی هم میگن، در عرض کنم کتابای فلسفه هم میگفتن انسان اول این خالی از خوبی و بده، هیچی در این قسمت نداره. خب وقتی خالیه پس بنابراین اونه که میتواند کسب بکند خلق خوب را یا خلق بد را. این یکی از استدلالاشونه، استدلال صحیح هم هست، همینجور هم هست و کسی نمیتونه بگه که اینا در مقام ذاتشون دارای خلق خوب و بد هستن. از استدلالایی که باز کردن اینه که گفتن هر کسی که ما خودمون در زندگی خودمون میبینیم و در کتاب‌ها خوندیم هزارها صدها انسان را دیدیم که اینا دارای یه خودن خوب یا بد، اما یه دفعه تغییر هویت میدن، تغییر خلق میدن و یا خوب میشن یا بد میشن. نمونه‌های فراوانی در کتب اخلاق هست، در عرض کنم که تاریخ میتونیم اینا رو بخونیم، در زندگی خودمون هم خیلی ما دیدیم افرادی رو که ببینی اول خیلی دارای اخلاق چیز خوبی بودن اما یه دفعه منقلب شدن. در همین طلبه ها ما خودمون چقدر سراغ داریم که اولای طلبگیشون یه حالاتی داشتن بعدن هم یه دفعه اصلا تغییر ماهیت دادن و رفتن. اینجور نیست که ما بگیم اینا قابل تغییر نیستن، خودمون مشاهده میکنیم، محسوسه برامون و انکار قابل انکارم این مسئله نیست. عرض کنم که باز مهمترین مسئله‌ای که اینا استدلال کردن گفتن اگر اخلاق قابل تغییر نباشد پس پیغمبران این همه آمدن مردم را دعوت به اخلاق نیک کردن و تو که اینا باز دارن اینها را از اخلاق زشت، اگر بناشد اخلاق قابل تغییر نباشد پس بعثت پیغمبران همش لغو و بیهوده است، چه فایده ای داره دیگه؟ این همه مواعظ و این همه نصایحی که به وسیله علما یا به وسیله اهل معرفت میشد و نسبت افراد، اینا در صورتی میتوند مفید باشد که ما اخلاق را قابل تغییر بدونیم. اگه بگیم اخلاق قابل تغییر نیست، پس باید بگیم نه اصلا اینا به فایده است. غیر اون اصلا اگر اخلاق قابل تغییر نباشد، این تنبیهات و کیفرهای قانونی که میبینیم، مثلا اگر کسی معتاد باشد میان و تنبیهش میکنن، کسی سارق باشد میان تنبیهش میکنن، کسی که یک مفسده اخلاقی داشته باشد میان کیفرش میکنن، این کیفرها، این زندانها، این جریه‌ها، اگر قرار شد که اخلاق قابل زوال نباشد، همه اینا لغو. و این یه امریست که عقلا نمیپذیرن. اصلا دنیا از اول تا آخر همینجوری بوده، حالا چه در مورد ادیان و پیغمبران و چه در اونایی که اصلا دینی هم قبول ندارن، اونا هم باز همینجوری است. به هر حال این کیفرها و قانونها و جریمه ها و امثال اینا که هست، خب اینا معلوم میشه که قابل تغییره که اینا هست. یعنی تغییر مسئله عقلانیه. واقعا عرض کنم که باز از چیزایی که باز بهش تمسک شده برای این حرف، روایتیست از پیغمبر که میفرماید حسنوا اخلاقکم، اخلاقتون را نیکو کنید. پیغمبر که میگه اخلاقتون را نیکو کنید، آیا تکلیف مالایوتاقه یا امکان داره؟ لابد امکان داره که میگه حسنوا اخلاقکم. بنابراین این هم یک مسئله. و ده ها صد ها روایت و آیه‌ای که در این قسمت ما داریم که همه دلیل بر اینه که اخلاق قابل تغییره. و آخرین مطلب این که شما اگر به کتب ادعیه مراجعه کنید، که دعا هم در همه ادیان هست، چه در اسلام هست، در ادیان دیگه هم یه نوع دعاهایی دارن، دعا هست. شما اگر در کتب ادعیه مراجعه کنید، میبینید که خود ائمه طلب میکنن خدایا به ما توفیق بده که اخلاق خوب داشته باشیم، مکارم اخلاق را از خدا میخوان. شما اگر به صحیفه سجادیه مراجعه کنید، میبینید بخش عظیمی از این دعاها همین خواسته هاست. تو مفاتیح بیاید ببینید همینجوره، دعای ماه رمضان ببینید همینجوره، دعای ماه شعبان و شوال ببینید همینجوره. این دعا همش برای این میگن که طلب مکارم اخلاق میکنن. خب این همه دعاها یعنی هیچ امکانی نداره؟ اینا همه دارن فقط همین حرفی رو میزنن، یا نه به طور جدی دارن ائمه از خداوند متعال طلب میکنن برای تغییر اخلاق و مکارم اخلاق؟ دعای مکارم اخلاق صحیفه سجادیه رو شما ببینید، اصلا چه مقدار، اصلا همه شو دعاش این است که، و دعاهای دیگه پست و در مفاتیح و امثال اینا هست. روی این حساب، روی حساب این مجموع، آدم مطمئنه که قطع دارد بر این که اخلاق قابل تغییره و کسب است. و روی این حساب بحث اخلاق فایده داره و میتونه که برای انسان، برای خودش و برای دیگران مفید باشه. و تقریبا آدم به نظرش میاد اون کسانی که استدلال کردن بر این که امکان نداره، یک نمیدونم چه جور شده اصلا، این آدم واقعا نمیتونه در برابر این همه آیات و روایات و در قرآن مثلا میگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و قلهم زکاها و قد خواب من دستاها، میگه که خداوند متعال خوبی ها و بدی ها رو به مردم نشون داد، بعد میگه قد افلح من زکاها، سعادتمند شد اون کسی که این نفس را تزکیه کرد. خب معلومه که تزکیه نفس میشد کرد دیگه، والا نمیگفت. یا قد خواب من دستاها، اون کسی که نفسش رو آلوده به گناه کرد، اونم زیان سال اینا. و این ادله‌ای که در برابر این همه آیات و این همه روایات و این امر محسوس که کسی بخواد بگه، اصلا مطلب عقلایی نیست. حتی انسان میبیند که حیوانات قابل اینه که اخلاقشون تغییر کنه. یه حیوان وحشی رو اهلیش میکنن، وقتی که به این حد باشه چطور میشه که انسان خب خیلی این حیاتی اهلی هستن، مثل گوسفندا و مثل گاو و مثل الاغ و مثل اسب و اینا همه وحشی بودن، قبلا وحشی بودن، خب انسان ها اینا رو گرفتند و اهلیشون کردن به جوری که دیگه اصلا وحشیت رو از دست دادن. در خود حیوانات وحشی الان هم که در باغ وحش و اینا هست، افرادی که با اینا مانوس میشن گاهی اینا رو تغییر میدن، حتی مثلا ما رو میبینی اخلاقش رو تغییر میدن، میمون رو میبینی تغییر میدن، حیوانات رو تغییر میدن. وقت آدم بگه همه اینا ممکنه اما انسان ممکن نیست، این یک احتمال خیلی غیر قابل قبولیه. این از این مسئله. خب دیگه در اینجا من چون قول داده بودیم که هر روز نیم ساعت ما صحبت بکنیم و بعد اگر آقایون هم سوالی داشتن در همین رابطه بفرمایید که پاسخ بدیم. اگر آقایون سوالی دارن در خدمتشون هستیم. کتبن باشید خیلی بهتره. یک ربع در خدمت آقایون هستیم. بله. ها سوم. سوم تفصیل دادن. گفتن که بعض از افراد اخلاقشون قابل تغییر نیست، بعضیشون قابل تغییره. گفتن بعضی هستن که سواءً علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها اگرم موعظشون بکنی اینا اخلاقشون نمی کنه. بعضی هستن اینجوری. بعضی از افراد بودن که در زمان پیغمبرم پیغمبر هر چه به اینها میخوند تأثیر نمیکرد، ابو جهل و ابو لهب هیچ تأثیر نمیکرد، اما از افرادی تأثیر میکرد. میگن که افراد فرق میکنن، فلزها فرق میکنن، ذاتها فرق میکنن، این رو گفتن. البته اینم چیز نیست، این مطلب جدایی نیست، همونی که دم که نه همه اخلاق قابل تغییره، قابل تغییره، اما خب حالا بعضشون که تغییر نمیکنه نه معنیش نیست که امکان نداره. و الا اگر اینجور بود امکان نداشت پیغمبر به ابو جهل مبعوث نمیشد، به ابو لهب مبعوث رو دعوت نمیکرد، پیغمبر همه رو دعوت میکرد، منتهاش بعضشون میپذیرفتن نمیپذیرفتن. یا اونا که قبول ندارن؟ نه اونا پاسخ ندارن، اونا فقط همون استدلالا رو دارن، اینا رو دیگه چیزی ندارن در باش، تو مقداری که من در کتابای مختلف دیدم. چی؟ از کردم این خلق ذاتیم، این در ذات این نهفته است، بدی یا خوبی این درست نیست، برای که هم علم امروز ثابت میکنه، هم فلسفه ثابت میکنه، هم اخلاق، که هر کسی در مقام ذاتش و فطرتش جز خودش هیچی نیست، استعداد خوب شدن و استعداد بد شدن در اینا هست، اما فعلیت اینا در اینا نیست. خواست تغییر بده اخلاقشو میتونه از این راه تغییر بده، در ذاتشون نیست. بله استعدادها مختلف، بعضی استعداد بیشتری دارن به یه خلقی مثلا جود یا عصبانیت و امثال اینا، بعضی کمتر دارن، اما به هر حال همشون این قابلیت را دارن. بلندتر بفرمایید. بله چشم. البته اینا در کتاب‌های مختلف هست، این تعریف اخلاق در کتاب‌های اخلاقی مثل کیمیای سعادت غزالی، مثل محجت البیضاء فیض کاشانی عرض کنم که، و جامع السعادات مرحوم نراقی و امثال اینا این تعریف اخلاق هست. در اونا هم معمولا این اشکالا در کتاب‌های مختلف اینا هست، هر کدامش کتابی هست، چه حرف اونا چه حرف اونا، این عقایدی که البته در همه کتاب‌های اخلاق هم نیست، همین مثلا در کیمیای سعادت هست، در مرجع البیضا هست و از این کتاب‌های اینجوری هست. بعضی اینا تقریبا اینی که من عرض کردم از کتاب‌های متفرق، هر کدامش از یک کتاب یا یک چیز اینجوری هست. چشم، حالا اون وقت هم که برسیم، حالا راه و روشمون معلوم بشه که چه کار میخواییم بکنیم، اونم چشم شد. یه معلوم میشه که سالم نیست باشه. قرار بود که اگر پیشنهادی هم در مورد درس یا اصل این بحث یا جاش داشته باشید، اونم اگر نمیدونم حالا اینجا جاش ظاهرا اشکالی نداشته باشید فعلا ها، بعضی میگفتن فیضیه بهتره، بعضی حالا اینجا ظاهرا تا حالاش که اینجا طوری نیست، حالا تو بعد ببینید چی میشه. بله دیوان، فقط همون که من اون روز پنجشنبه گذشته هم عرض کردم، حالا هم عرض میکنم، این است که من خواهش میکنم که آیون منظم تشریف بیاد، هر که میخواد تشریف بیارد منظم بیاد، اول وقت بیاد که خود این نظمم بیاموزیم اینجا انشاءالله. پروردگار ما رو به تخلق و اخلاق نیک موفق بدار، ما را بر خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس توفیق عنایت بفرمایید.